انعكاس
انعكاس انعكاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید و آرزو میکنیم که سلامت باشید و شاداب و اوقات خوبی پیش رویتان باشه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید معاون دوم رئیس جمهور افغانستان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی این کشور. و شرایط سخت مردم افغانستان در پی قطع برق ازبکستان به افغانستان. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از 17 سال روز تصویب قانون اساسی این کشور تاکید کرد قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. صلح نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را متلاشی کند. و افزود طرح دولت موقت به معنی گسست و فروپاشی قانون اساسی است و لغو این قانون را در پی دارد. ایجاد دولت موقت به معنی جابجایی اشخاص نیست، بلکه به این معناست که تمامی نظام و قوای دولت کنار گذاشته شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شود. دانش همچنین تاکید کرد تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش‌های قانون اساسی یک ضرورت است و لغوش بر علیه منافع ملی بوده و باعث بی‌ثباتی کشور میشه. معاون رئیس جمهور افغانستان در ادامه با پذیرش لزوم تعدیل قانون اساسی گفت تعدیل قانون اساسی یک ضرورت است و تعدادی از ماده های این قانون همچنان ابهام‌آلود می باشد، اما تعدیل باید بر اساس شرایط پیش بینی شده که در خود قانون اساسی طی 2 یا 3 ماده بیان شده صورت بگیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشه که در هفته های اخیر برخی از جریان ها درباره ایجاد دولت موقت در افغانستان اخباری را در رسانه ها مطرح کردند و در روزهای اخیر هم نوعی حکومت مشارکتی با حضور طالبان هم مطرح شده. با توجه به اینکه طالبان تا کنون به چیزی کمتر از امارت اسلامی راضی نشده اند، آیا حکومت مشارکتی را خواهند پذیرفت؟ با باور بسیاری از کارشناسان طالبان از موضوع مشارکت در قدرت استقبال نخواهند کرد، چرا که در صدد تغییر نظام سیاسی موجود است. با توجه به ایدئولوژی طالبان اونا میخواهند که قانون اساسی افغانستان طبق خواسته های اونا تغییر کنند. پرسش دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح هست ایه که تغییر نظام سیاسی موجود افغانستان از جانب امریکا هم مورد حمایت قرار میگیره یا خیر؟ دکتر سید رسول موسوی از کارشناسان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حوزه افغانستان معتقده که اساساً آنچه تحت عنوان مذاکرات صلح مطرح و پیگیری شده در واقع وجود خارجی نداشته، بلکه استراتژی آمریکایی‌ها در قالب تغییر نظام سیاسی در افغانستان پیگیری و پیش برده شده. در واقع پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی افغانستان به زیان آمریکاست، لذا در خصوص تغییر رژیم در افغانستان اجماع آمریکایی زیر پرچم مذاکرات صلح شکل گرفته. خبر دیگر در ارتباط با حوزه مذاکرات صلح و طالبان و اینها ایست که به دنبال قتل‌های هدفمندی که در داخل افغانستان صورت گرفت که شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان این قتل‌ها هستید و ناامنی‌های گسترده‌ای که در سر تا سر افغانستان وجود داره، خصوصا بمبگذاری هایی که هست، انفجار هایی که هست، که اینها خیلی وقتا افراد غیر نظامی را مورد هدف قرار میتن و مشکل برای افراد غیر نظامی ایجاد میکنن. خب به دنبال همه اینها طالبان اعلام کرد که حملات هدفمند اخیر که تحت نام داعش انجام میشه، اینا توسط امنیت ملی افغانستان و با راهنمایی جنرال آمریکایی صورت میگیره. طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه در واکنش به اظهارات سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان مبنی بر اینکه طالبان مسئول قتل‌های هدفمند اخیر است، تأکید کرد که طالبان هیچگاه غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. مطلب می‌افزاید که کشتار غیر نظامیان چه به شکل ترور، بمباران، یورش و یا پرتاب خون‌پاره باشد، تنها کار نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی است. طالبان همچنین تصریح کرد روند جاری قتل‌های مرموز که به نام داعش انجام میشه در حقیقت حلقه‌های در ارگ و امنیت ملی با راهنمایی جنرال آمریکایی این قتل‌ها را انجام میدن. نوشتار می‌افزاید که امارت اسلامی هیچگاه با مطالبات آتش بس و کاهش عملیات‌ها که به شکل غیر معقول ارائه میشه تن نمیده و بمباران دشمن هم نمیتونه اونا را از اهداف خودشان منحرف بسازه. طالبان در ادامه هشدار میده که اگر آمریکایی‌ها به سرپیچی‌های خودشان ادامه بدن، در آینده هر چه رخ بده مسئولیتش به عهده اوناست. خب دیروز 17 سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان بود. مراسم گرامی داشتی به همین مناسبت برگزار شد. ما بخشایی از صحبت‌های محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را در این مراسم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یکی از بحثایی که به صورت جدی مطرح هست، ابهام‌هایی است که در بعضی از قوانین وجود داره و ای که به هر حال بعضی از ماده ها با گونه ای نوشته شده که درکش برای عموم و برای خیلی ها بسیار سخت هست و این قوانین نیاز به شرح و توضیح و تفسیر داره، که خب کارهای شروع شده، حرکتهای انجام شده، ما امیدواریم که این حرکتها و این کارها بیشتر انجام شده. آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان در همین مراسم در مورد اهمیت شرح و تفسیر قوانین در افغانستان صحبت کردند.
طبیعی است که یکی از کارهایی را که وزارت عدلیه افغانستان در نظر داره شرح قوانین است و اتفاقا این بحث ما در روزهای نخستین کاری ما با حضور ریاست جمهوری افغانستان و همچنان بر اولوسی جرگه افغانستان ارائه کردیم که یکی از بخش‌های کاری ما شروع قوانین است. با استاد در این عرصه پیشجستی کردیم و الا ما شاید یک چیز حزینه هم میپرداختیم برای از این که این شرح ساخته میشده. به هر حال بازم تشکر، اما ما نیاز داریم در عرصه های مختلف قانونی خود شروعات را داشته باشیم. ما یکی از مدعی های ازی هستم که فقه را میفهمم و قانون مدنی ما کاملا یک بحث فقهی است و برگرفته از فقه است و اتفاقا قانون فکر میکنم منوز فرمان تقنینی است، اما هیچ کسی در حدود نیم قرن نمیتونه او را جرح بکنه، زیر سوال ببره. ولی بسیاری بواردش وقتی روزگار ما با این قوانین سر و کار پیدا کردم، در اون زمانش بعضی موادش با ما قابل فهم نبود و با این ادعاهای بسیار کلانی هم که داشتم شرم میدانستم که از کسی دیگه پرسان بکنم که چیست. به هر حال شاید کسای زیادی باشن که نفهمن، خواستن که خب یک تعداد که از بخش های دیگه در قضا راه پیدا میکنن، یعنی کلن به مسلط به زبان عربی نباشن، و خواستم دوستایی که از غیر مدارس آمدین به شرعیات، با شرعیات خلاص کرده و با محاکم راه پیدا میکنن، یا بخش های حقوق کمتر سر و کار با مباحث فقهی دارن، بازی قانون در اختیارش قرار بگیره، باز مبنای از او حکم بکنه، واقعا ما تعجب میکنم که آیا واقعا ما به مو هدف میرسیم، واقعا مو حکمی را که قانون پیش بینی کرده مطابق از او عمل کردیم و یا خیر. به هر حال یعنی ضرورت ای کاملا جدی است به این که باید شروع نوشته شود. بعد از او هم قوانینی که ساخته شده یک قسمت زیاد از این ترجمه از گذشته، اگر ترجمه عربی و فارسی و پشتو بود، حالا اکثرا ترجمه های انگلیسی است که بسیار موارد از او قابل فهم نیست. اتفاقا در اولین جلسه کابینه که من قانون یا یک مقرره بود را شرح می دادم، اما به مبالات اعتراف کردم من را تقدیم کابینه می کنم، اما من فهمیدیم و دیگر هم گفتن که با ما قابل فهم نیست و فرصت تذیر دادن که دوباره بریم به وزارت عدلیه و روی از او با همکارای ما کار بکنیم. اول خود قوانین باید به زبان ساده، رسا، فصیح تدوین شود که امیدوار هستم که ما این کار را بتانیم، اما حجم کار به حدی است که کمتر به این هدف ما تا حال رسیدیم. امیدوار هستیم فرصت های دیگه ایجاد شود که با همکارای ما بتانیم اول قانون به گونه واضح باشه که قابل فهم به همه باشه. اگر باز هم موارد که خب زبان قانون یک زبان خاص است، شاید به همه قابل فهم باز نباشه، در صورت شروع یکی از ضروریاتش است که ما در برنامه های کاری خود داریم. و این که امروز ما یک صاحب یک شهر هستیم، شهر قانون احوال شخصیه، ما را جز عمود استاوردها محسوب می‌داریم، با وجود که شاید زیاد نقش مادی و معنوی ما در اون نبوده باشه. ولی به هر حال خود این قانون احوال شخصی اهل تشیع یا نفس ساختن قانون اساسی یک دستاورد با مردم افغانستان است و یک دستاورد بزرگ است که ما لله الحمد یک وحدت واقعی را در افغانستان داریم، وحدت کم نظیر. حداقل در کشورهایی که مذاهب مختلف اسلامی زندگی میکنن، این همدلی و همسویی و همفکری شاید کمتر به نظر برسه که ما آنچه را که در افغانستان داریم، با وجودی که ما تازه از جنگهای خانمان سوز خلاص شده بودیم و قانون اساسی قرار بود ساخته شود و امروز دیدگاه کمی وسیع‌تر که شما شاهد هستی در آن زمان نبوده، ولی با آن هم موفق شدیم که ما در ماده 131 مرخم که دوستا با اشاره کردن این را باید بپذیرن که قانون احوال شخصیه در مورد احوال شخصیه باید هر مذهب بر مبنای مذهبی فقهی خود عمل بکنه.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان بود و صحبت در مورد اهمیت شرح و تفسیر قوانین در افغانستان در مراسمی که به مناسبت رونمایی از کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان برگزار شده بود. اما خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که در روزهای گذشته در آستانه آغاز مجدد مذاکرات صلح افغانستان، خب بحث حکومت موقت یا حکومت مشارکتی خیلی در فضای افغانستان مطرح شده و داره زمینه سازی میشه برای حکومت موقت یا حکومت مشارکتی در داخل افغانستان. حتی افرادی در درون هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان هم در روزهای گذشته این صحبت را مطرح کردند که چاره‌ای غیر از این که به سمت حکومت موقت بریم وجود نداره و مجبور هستیم که به این سمت حرکت بکنیم. گفتگو میکنیم با جناب آقای سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با همین بحث حکومت موقت یا حکومت مشارکتی که داره مطرح میشه. آقای اشراق، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما خیلی خوب میدونین که بحث حکومت موقت مطرح هست، اصطلاح حکومت مشارکتی هم داره مطرح میشه که خب با مشارکت دولت، طالبان، پاکستانی ها، حتی امریکایی ها هم باعث این چنین مطرح میشه که منافع اینا باید تأمین شود. تحلیل و ارزیابی شما چی هست نسبت به این صحبت هایی که مطرح میشه و چقدر محتمل میدانید که حکومت موقت در داخل افغانستان ایجاد شود؟
بسیار تشکر، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که شما فرمودین، بحث حکومت موقت یا حکومت مشارکتی که یک ترکیبی از نیروهای موجود و مخالفین باشه داغ است، هم در داخل افغانستان و هم در بیرون. دیده شود که هیئت مذاکره کننده در هماهنگی که با حمایت کننده های افغانستان، حمایت کننده خارجی دارن، چگونه مذاکره را تنظیم میکنن؟ شک وجود نداره که حکومت فعلی با مشکلات جدی، مخصوصا بحثی که از انتخابات بیرون شد، روبروست. یعنی با او پیمانه‌ای که بایستی بر دریب مشروعیت خودش تکیه کنه، یک مقدار با پرسش روبروست. خب زمامدارای بر سر قدرت، چنانچه آقای دانش هم دیروز گفت، از حکومت موقت زیاد در حراس هستن و دیره به معنای فروپاشی نظام میدانند. اما عده دیگه تلاش دارند که اونا با حفظ چارچوب نظام در افغانستان یک گذار نرم را افغانستان تجربه کنه. او گذار همیست که مثلا رهبری حکومت موجود باید کنار بروند و مخالفین که عبارت از طالبا باشند، اینا سر یک طرح جدید حکومتداری موافقه کنند. گرچه هر دو طرف دیدگاهشان بسیار فاصله داره، یک طرف هنوزم از امارت صحبت میکنه و طرف دیگه هم جمهوریت را که خودشان تعریف کردن، اما برخی از نیروهای هستن، همونطور شما هم مطرح کردین، در داخل تیم مذاکره کننده و همچنان سیاستمدارای افغانستان یک رای میانه جستجو شود، نه او امارت و نه این حکومتی که خودش در قالب جمهوریت جا داره، بلکه یک حد وسطی که مثلا تحت نام یک حکومت مشارکت ملی، حالا در یک دوره موقت تا تمهیدات گذار به یک صلح و یک سازش را فراهم کنه. به این خاطر من فکر میکنم این منطق آهسته آهسته جان میگیره و اما دیده شده که چگونه در سطح داخل یک اجماع نسبی وجود میاد در این مورد و همچنان در سطح منطقه و جهانی این هماهنگی به کدام سو حرکت میکنه.
آقای اشراق، شما اشاره داشتین و بحث ای که دیدگاه های دو طرف بسیار از همدیگه فاصله دارد. طالبان مدت هاست، سال هاست که روی امارت اسلامی دارن تاکید میکنن و همه تلاششان هم برپای امارت اسلامی است. در این مسئله خب جدی هستن، کشته ها دادن و خیلی آره کشتن به خاطر برپای امارت اسلامی، و از این طرف دولت افغانستان روی جمهوریت دارن تاکید میکنن و بسیار هم روی مسئله تاکید دارن و میدونیم که منافع اونایی که در رأس قدرت افغانستان هستن با کنار رفتن جمهوریت، خب اینا به شدت منافعشان در خطر قرار میگیره. چقدر واقعا امکان داره که اینا از اون مواضع بسیار جدی خودشان عقب نشینی بکنن و یک راه حل میانه رو بپذیرن؟
خب میبینید کرکترهای دو طرف هم متفاوت است. یک طرف تلاش میکنه که با نام جمهوریت به بازی بپردازه، اما در قالب تیم جمهوریت او انسجام یک دستی و فلسفه اجتماعی مشخصی که مورد نظر باشه نیست. و او طرف طالبان است که بیشتر بر امتیازگیری های نظامی تکیه میکنند. اما به نظر من تصمیم گیری اصلی و دستی دو تیم نیست، بلکه این کشورهای خارجی هستند که با یک دیگر چانه زنی میکنند و احتمالاً در اثر هماهنگی اونا یک راه حل میانه وجود دارد. به خاطر از اینکه قضایای افغانستان در 20 سال اخیر بیشتر جنبه های منطقوی و مخصوصا بین المللی داره، اتحادیه اروپا و به صورت ویژه آمریکا اثرات خودش را میتونه داشته باشه، وقتی که این کشورها منافعشان تقارن پیدا کنه، سایه میافکنه بر تصمیم گیری هایی که در دوحه باید اتخاذ شود.
یعنی آقای اشراق، میتونیم اینطوری بگوییم که اگر آمریکایی ها، اروپایی ها تصمیم بگیرن که حکومت موقتی ایجاد شود، راه حل میانه ای که شما اشاره کردین که این راه حل میانه در واقع در پیش گرفته شود، او وقت طالبان تحت فشار آمریکایی ها این مسئله رو میپذیرن و عملا جنگ و خشونت و آدم کشی در افغانستان متوقف میشه؟
خب ببینید، وقتی طالبان آماده مذاکره هستند، اونا در هماهنگی با حامیان مثلا بین‌المللیشان، مخصوصا حامیان منطقویشان، اونا آماده ای هستن که در این چانه‌زنی های سخت یک مقدار انعطاف های را از خود نشان بدن.
بله.
مثلا امی انعطاف مهمی است که اونا حاضر میشن که برای 3 ماه یک دور مذاکره را و بعد از او هم یک مدت را ممکن طولانی اینا مذاکره بکنن.
بله.
اینا انعطاف هایی است که دیده میشه و اگر کدام تصمیم هم در پشت پرده گرفته میشه، من فکر نکنم که طالبان با او مخالفت کنن، بلکه به یک نحو توجیه پذیر میسازن. اما
بله.
شک وجود نداره اگر طالبان هم به یک سازش تندر بتن، بعضی از گروه های دیگه هستن که در قالب های مختلف امکان داره ظهور بیشتر پیدا بکنن، مخصوصا یک عده طالب های تندرو ممکن در قالب داعش یا بعضی از گروه های افراطی دیگه خودشان را در حوزه کنش های نظامی نشان بدن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای اشراق از شما. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت
خدا, خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان و همینطور به صورت خاص در ارتباط با بحث حکومت موقت یا حکومت مشارکتی یا دولت موقت که این روزها در فضای سیاسی افغانستان خیلی خیلی مطرح است. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سرکنسول افغانستان در مشهد در دیدار با والی خراسان رضوی بر توسعه مناسبات و گسترش روابط بین افغانستان و ایران در قالب افزایش روابط بین دو ولایت مرزی هرات و خراسان رضوی تاکید کرد. عبدالجابر انصار افزود با وجود همکاری مجموعه ولایت خراسان رضوی یقین داریم میتونیم موانع همکاری ها در زمینه های مختلف را بیشتر از پیش برطرف کرده و در راستای توسعه مناسبات گام برداریم. و با تاکید بر گسترش و همکاری در زمینه‌های مختلف اضافه کرد، پارک‌های علم و فناوری خراسان رضوی می‌توانند با پارک متناظر خودش در هرات افغانستان در زمینه‌های علمی همکاری بکنند. والی خراسان رضوی هم در دیدار گفت ظرفیت‌های بالقوه دو کشور ایران و افغانستان می‌طلبه که سطح روابط اقتصادی و مناسبات تجاریشان گسترش پیدا کند. محمد صادق معتمدیان افزود با توجه به پیشینه تاریخی و اشتراکات دینی، فرهنگی و زبان دو کشور ایران و افغانستان انتظار می‌رسد همکاری بین هرات و خراسان رضوی افزایش پیدا کند و بر گسترش سطح همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی تاکید و اضافه کرد با ورود بخش خصوصی دو کشور ظرفیت‌های بالقوه ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. والی خراسان رضوی با اشاره به 24 ساعته شدن فعالیت مرز دوقارون و سرعت توسعه در این مرز گفت مرز دوقارون به عنوان یکی از فعالترین مرزهای ایران با افغانستان مورد توجه مدیریت خراسان رضوی بوده و عزم ما روانسازی هرچی بیشتر در این مرز است. معتمدیان افزود با توجه به مرزهای طولانی جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست و برادر افغانستان باید تعاملات دو جانبه گسترش یابد. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد مقدس. جناب آقای انصار درود بر شما و وقت شما بخیر باشم.
سلام، سلام و عرض ادب به شما و از طریق شما به تمام شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزاریم، وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم آقای انصار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما دیداری داشتید با والی خراسان رضوی و اونجا صحبت‌های مطرح شد. بخشی از صحبت‌هایی که شما داشتید و بخشی از صحبت‌های آقای معتمدیان را من خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستیم، جزئیات را از زبان شما بشنویم که چه گذشت.
اول که انتصاب و انتخاب به جا و شایسته جناب آقای معتمدیان برای مردم خراسان رضوی من حیث والی ولایت خراسان رضوی تبریک عرض میکنم و انتخاب بجا و شایسته از اینا یقینا تغییری بسیار بزرگ در زندگی مردمان ولایت مشهد مقدس خواهد بود. در کنار یک فرصتی است برای همکاری های اقتصادی بین افغانستان و ایران به خصوص در دو حوزه مشهد و هرات. یقینا انتصاب جناب آقای استاندار رئیس استاندار خراسان رضوی میتونه که زمینه های همکاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی حل معضلات اجتماعی را از جمله پیامدهای انتصاب از اینا باشه. یقینا. اما دیروز به همراه جناب آقای استاندار در یک نشست دو جانبه همدیگر دیدیم. قیام دولت افغانستان و وزارت امور خارجه افغانستان به نسبت انتصاب انتخاب و جای شایسته از اینا تقدیم کردیم. بله. در کنار خب یقینا موضوعات در محور گفتمانهای اقتصادی بود. در کنار گفتمانهای اقتصادی معضلات و مشکلاتی که مهاجرین افغان دارن هم صحبت شد، از جمله کارت های اوبربانک یا خدمات بانکی که فعلا برای مهاجرین در قسمت محدود شده، بعضی از خدمات دیگه که برای مهاجرین در بحث پزشکی اینا باید داده بشه.
بله.
از اونا تقاضا کردیم، از اساتید و معلمین عزیزی که امکنون در حال درس دادن و آموزش دادن و تربیت نسل افغانستان هستند.
بله.
از اونا تشکر کردیم، خواستیم پیام ما را برای اساتید و معلمین و بخش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی تقدیم بکنن. در حوزه اقتصادی دیدگاه های مشترکی وجود داره به خاطر همکاری های اقتصادی. موزل یا مشکل امروزی مرز دو قارون اسلام قلعه در معرض توجه قرار گرفته. قرار بود که به تاریخ 20/10 معاونین وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار و نشست در مرز دو قارون داشته باشند.
بله.
که نسبت بعضی موضوعات تعویق افتاد برای دو هفته آتی ان شاء الله تعالی که ما شاهد برگزاری از او خواهد بودیم.
بله.
خب خوشبختانه اراده وجود داره به خاطر رفع این موانع و مشکلات. در کنار مبحث خط ریلوی خط آهن هرات خواب.
بله.
که خوشبختانه برنامه های بعد به خاطر توسعه خط فاز چهارم ازی و در کنار سرمایه گذاری تجار دو طرف به خاطر توسعه خط و به خاطر فعالسازی خط انجام بشه.
بله.
همچنین انتقال تکنولوژی این فن از پارک های علمی فناوری و همکاری های پارک های صنعتی و شهرک های صنعتی صحبت شد.
بله.
تور درمانی صحبت شد که فرصت بسیار خوبی است برای دو طرف که از این فرصت استفاده بگیرنه بکنن. همکاری ها در حوزه آموزشی.
بله.
ایجاد یک پوهنتون به نمایندگی از پوهنتون های افغانستان در شهر مشهد صحبت شد.
بله.
تشکر و قدردانی میکنم از جناب آقای استاندار که صحبت کردن پیرامون جاده هرات الملک و از هرات الملک تا به فاریاب و مزار به خاطر کوریدور تکمیل کوریدور ترانزیت بین افغانستان.
بله.
ایران و کشورهای آسیای میانه که تعهد سپردن که در یک قسمتی از این کوریدور سهیم بشن و به شکل بلایوز کمک های به افغانستان داشته باشن.
بله.
و از این سلسله موضوعاتی بود که ما دو طرف هم صحبت کردیم.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب انصار از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. انشالله که بیشتر بتونیم با شما صحبت بکنیم در برنامه انعکاس و امیدواریم که انشالله صحبتایی که اونجا مطرح شده با جناب استاندار انشالله شکل عملی به خودش بگیره و عملی شود و مشکلاتی که پیش روی مردم هست انشالله هر چه زودتر مرتفع شود. اگر صحبت دیگه دارید ما میشنویم.
زنده باشیم. تشکر. برعکس شما ما امیدوار نیستم بلکه مکلف هستیم.
بله.
که آنچه که به مردم گفتیم به خاطر توسعه و ترقی دو ملت بزرگ و به هم برادر و برابر عملی بسازیم. یقینا ما باید تکلیف داریم در این قسمت و تشکر میکنم از شما و همکاران عزیز شما که همیشه اطلاع رسانی میکنید و
باشه.
خسته نباشین، امیدوارم که روزهای بسیار خوب و خوشی داشته باشین.
ما از شما آیه انصار از شما قبول بگیریم که بیشتر با شما صحبت کنیم.
ما در خدمت شما.
سلامت باشین انشالله. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. صحبتی بود با جناب آقای عبدالجابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد. خب چند دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی این که شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اعلام کرده که برق وارداتی ازبکستان به دلیل بروز مشکلات فنی در دستگاه‌های تولید برق این کشور قطع شده. به نقل از اعلامیه برشنا، همکنون تنها از تولید برق داخلی شبکه برق تأمین میشه. این شرکت گفته که تیم‌های فنی برشنا با طرف ازبکستان در تماس است و تلاش جریان دارد تا این مشکل رفع شود. برشنا همچنین از مردم خواسته که با درک مشکل پیش آمده در مصرف برق صرفه‌جویی بکنند. خب خودش یک مشکل جدی است برای فضای افغانستان و قطعا مردم را دچار مشکل میکنن و مردم افغانستان هم کلن عادت کردن به اینکه مشکلات رو درک بکنن و با مشکلات همراه باشن. حالا اینکه چه بلایی سر مردم در میه اونش باز یک بحث مجزایی است. انشالله مفصل تر در ارتباط در روزهای آینده با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. خبر دیگه اینکه اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه واحد تهران مرکزی در جمع هیئت مؤسس صلح، رسانه و حکومتداری خوب با تشریح ظرفیت‌های رسانه‌ای ایران گفت که دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی قدیمی‌ترین، بزرگترین و از معتبرترین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و منطقه است. وی در بخش دیگری از سخنان خودش ضمن اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه‌های مختلف تصریح کرد. دو کشور ایران و افغانستان از ظرفیت‌های مشترک بی‌نظیری از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند و مانند یک خانواده در کنار هم زندگی می کنند. این استاد دانشگاه افزود با وجود اشتراکاتی که داریم باید به یک واقعیت تلخ هم اعتراف بکنیم که حدود 80% از رسانه‌های افغانستان خواسته یا ناخواسته در زمین دشمنان به ویژه آمریکایی‌ها بازی می کنند که ادامه این وضع به ضرر منافع مردم دو کشور هست. نصراللهی تصریح کرد که افغان‌ها یار، دوست، همکار در همه زمینه‌ها و مقاطع و حتی همخانه ایرانی‌ها بودند و هستند و با وجود کثرت اونا در ایران وجود برخی حوادث اگرچه تلخ و تا حدودی طبیعی است، اما بزرگنمایی و برجسته سازیش در رسانه‌های دو کشور از راهبردهای رسانه دشمن و تأمین کننده منافع آن هست. رئیس دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت فرهنگ، دین، زبان، دوستی، مرز، منافع و دشمن مشترک، مسئولیت و همکاری مراکز دانشگاهی و رسانه دو کشور را ضروری گسترده و مستمر کرده و دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه امکانات، فرصتها و انگیزه زیادی برای این همکاری کوتاه مدت و دراز مدت دارم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.